ساعت 15:10:45 است. آقای فرزاد آقایی، مدیر کل تزریقات حکومتی تهران، مهمان امروز برنامه پل مدیریت هستند. آقای آقایی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. اگر شما هم تمایل داشته باشید شنوندگان و بینندگان ما قدری بیشتر با حوزه کاری شما و کارنامه شما آشنا بشن، میشه قدری بیشتر خودتون رو معرفی کنید؟
خواهش می‌کنم. خدمت جناب علی عرض بکنم که خب استعداد دارین، سازمان تجربه حکومتی سال 73 در واقع تشکیل شده با این شمالی که الان هست، 74 بنام فراخوانی که در واقع به صورت عمومی شده، بنده جزو کسایی بودم که امتحان دادم و پذیرفته شدم در سازمان. پست اولمون برای رئیس شعبه در شهر اصفهان آغاز کردم، متعاقب اون در واقع بعد از قریب 10 سال که در کسفت‌های مختلف در شعب بودم به عنوان مدیر تجربه حکومتی استان چهارمحال 2 سالی رو اونجا خدمت گذار بودم.
بله.
متعاقبا برگشتم به اصفهان، 5 سال مدیر کل تجربه حکومتی استان اصفهان بودم. در سال 91 حسب درخواست معاون محترم وزیر وقت به تهران اومدم، 3 سالی رو در خدمت مدیر کل با پست مدیر کل اجرا احکام کشور در واقع خدمت گذار بودم. به دنبال اون در واقع به جهت تغییرات مدیریتی و راه اندازی حوزه پیشگیری قریب 3 سال مدیر کل اقتصادی سازمان تجربات بودم و بعد متعاقب اون معاون اجتماعی و پیشگیری سازمان. و با توجه به این تغییرات تحولی که ایجاد شد،
بله،
شمایی هست که به عنوان مدیر تهران خدمت شما هستم.
وسطش یک آهی هم کشیدید، خیلی سخت بوده این سالها.
خب وضعیت در واقع در اجرا و در ستاد 2 نوع متفاوت از کار هست.
بله.
چون خب بنده 10 سالی بود در حوزه ستاد کار سیاست گذاری انجام می‌شده، الان تو بحث اجرا و برگشت لیدیتش در واقع 2 اسکل برای امور مختلف رو باید حضور ذهن داشت، به موقع انجام داد، شرایط زمان رو سنجید. کار سختی است ولی ما داریم با شدت به شدت در واقع انجام می‌دیم که انشالله بتونیم موفق باشیم و در واقع شرمنده مردم اون نباشیم.
انشالله که پرتوان باشید. مردم همین فرصت رو دارن که با شما تماس بگیرن، در واقع با ما تماس بگیرن، سوالشون رو مطرح کنن و بتونن پاسخ لازم رو همین امروز از زبان شما دریافت کنن. 15:13:24.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
آقای آقایی، شما مدیر کل تزریقات حکومتی تهران هستید، یه قدری برامون میگید که اداره کل تزریقات حکومتی تهران در واقع چه کاری انجام میده؟ مردم دوست دارن از حوزه کاری شما بیشتر بدونن.
خدمتتون عرض بکنم که خب حسب ماده واحدی قانون اصلاح قانون تزریقات حکومتی مصوبه 73 که شما می بخشی رو به عنوان پیشینه فرمودید، وظیفه سر واقع سازمان تزریقات حکومتی از جهت ذاتی برابر این ماده واحدی و ماده 8 آیین نامه وظیفه رسیدگی رو دارد.
بله.
یعنی پرونده حوزه تخلفات اقتصادی که بخشش رو شما فرمودید، مثل گرانفروشی، مثل کمفروشی، مثل تقلب، بله، مثل عرضی خارج از شبکه، مثل احتکار و از این عناوین تخلف که 16 تا عنوان تخلف هست در بخش کالا و خدمات به عنوان تخلفات اقتصادی بنا به مصوبه‌ای که در واقع در قانون سال 1367 هست با اصلاحی که در سال 1373 صورت گرفته و بخش قانون نظام سنفی که در سال 1959 شورای انقلاب داشته، متعاقبا در 82 اصلاح شده در واقع به قانون جدید و 92 هم اصلاحی بعدی شده، کل تخلفات حوزه سنف و صنعت در بخشی که این 16 تا عنوان تخلف دارد صلاحیت رسیدگی به این عناوین تخلف و سازمان تدبیرات حکومتی است.
بله.
این یک بخشه. بخش دومش بخش در واقع حوزه بهداشت و دارو درمانه که اونم در واقع خودش بیش از 30 تا عنوان تخلف داره، اونم مصوبه سال 67، اونم تخلفاتش در واقع در سیستم ما رسیدگی میشه در واقع به عنوان بخش دوم از تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تجربات حکومتی. و بخش سوم تخلفات در واقع احصا شده ای که سازمان تجربات حکومتی در به اون میپردازه و ضابطین وظیفه دارن گزارششون رو سازمان بفرستن، بخش تخلفات و حوزه قاچاق کالا و ارز.
بله.
ضابطین هر سه بخش این مشخص شدن بر اساس قانون. طبیعتاً در حوزه کالا خدمات بخش مربوط به سازمان صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت، اتاق اصناف، در حال حاضر به دنبال قانون انتظار حوزه جهاد کشاورزی به عنوان ضابط اون بخشن، میتونه در واقع نیروهای انتظامی و نیروهای دیگر هم این گزارش ها رو ما ارسال بکنن. طبیعتا در واقع شعبه رسیدگی کننده پرونده که بهش ارجاع شد شروع به رسیدگی میکنه و بر اساس قانون و مدارک و اسناد رأی رو صادر میکنه. طبیعتا این رأی بعد اینکه قطعی شد وارد اجرا احکام میشه و رأی اجرا میشه و نهایتا پرونده مختوم و بایگانی میشه. یک بخشش اینه. بخش مربوط به بهداشت و درمان، ضابطین خاص حوزه بهداشت و درمان رو داره، یعنی ناظرین رو در مواد قانونی براشون پیش بینی شده، گزارش اولیه رو اون حوزه خودشون تنظیم میکنن، گزارش بعد از اینکه تنظیم شد میره توی کمیسیون به نام کمیسیون ماده 11، اونجا در واقع هیئت دانشگاه علوم پزشکی اون شهر یا اون شهرستان حسب مورد موضوع بررسی میکنن. ممکنه حوزه درمان باشه، ممکنه حوزه دارو باشه، ممکنه حوزه صنوف حتی باشه، به معنی در واقع تخلفات حوزه صنفی، اونجا بررسی میکنن، تایید احراز اولیه میگیرن، بعد میفرستن تعذیرات، تعذیرات هم بر اساس اون بازرسیدگی میکنه، حکم صادر میکنه، طبیعتا حکم رو اجرا میکنه و در واقع پرونده رو در واقع از جهت رسیدگی به سرانجام میرسونه. بخش سومم که بخش بسیار مهمه ماز، بخش قاچاق کالا و ارز، اونم ضابطینی داره، اونم ماده 36 ضابطینی مشخص کرده، نیروی انتظامی هست، گمرک هست، سایرین هستن، طبیعتا اونام که کشف کردن تخلفات رو بخش تخلف رو به سازمان تجهیزات ارسال میکنن، تخلفات هم شعب ویژه‌ای داره برای این کار، شعب ویژه رسیدگی میکنن، طبیعتا رأی با صادر میشه، قطعی میشه اون بخش هم در واقع اجرا میشه. این سه بخش بخش‌های عمده در واقع رسیدگی سازمان تجهیزات.
پس اگر مرور کنیم میشه حوزه اقتصادی، کالا خدمات، بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز، درسته؟
بله.
خب آیا در ایام نوروز کار شما کمتره یا بیشتره؟
100% بیشتره.
چگونه بر مردم توضیح میدید لطفا؟
ما عرض کردم ماده 8 خب تکلیف قانونگذار برای اینکه دستگاهی مثل سازمان تجهیزات حکومتی به رسیدگی به پرونده بپردازه.
بله.
ما یه اختیاری هم در واقع در ماده 19 آیین‌نامه داریم که جزء وظایف تخییری ماست، جزء وظایف تکلیفی ما نیست. ما در این ایام در واقع برای اینکه کمک کنیم به حوزه ضابطین و ناظرین، ما رؤسای شعب رو به جای اینکه در شعبمون به عنوان ثابت به رسیدگی بپردازن، این رو در واقع اعزام می‌کنیم در سطح شهر. این طرح همین الان داره اجرا میشه. ما از 14 هم یعنی شنبه هفته گذشته ما اون شعبی که در واقع منتخب هستن شناسایی میکنیم، تو این ایام بر اساس در واقع هماهنگی‌هایی که با ضابطین انجام میشه اینا با هم تیم سازی میشن، هماهنگی با هم میکنن و در واقع به جای اینکه رؤسای شعبمون در اتاقشون بشینن منتظر گزارش ضابطین باشن، خودشون در محل تخلف حاضر میشن.
در واقع ارتباط مردم با شما قطع نمیشه.
به هیچ وجه، به هیچ وجه. اینجا در واقع شرایطی توریست که در واقع رئیس شعبه ما در صحنه جرم، در صحنه تخلف متهم رو همونجا میبینه، همونجا در واقع اظهاراتشو میشنوه، اسنادشو همونجا مطالبه میکنن. اگر شرایط پرونده به نحوی باشه که موعد رأی باشه، در همون محل رأی رو صادر میکنه.
بله.
و حتی ابلاغ و اجرا هم میکنه. بنابراین در شرایط ویژه خب طبیعتا کار ویژه میطلبه.
بله.
بنابراین برای اینکه ما رسیدگی هامون تنبؤ داشته باشه تو این ایام، در واقع به اون ایام تر نوروز و پشتبندش هم ایام ماه مبارک رمضان هم امسال با هم تداوم پیدا کرده، بلافاصله بعد از اینکه ایام نوروز ما 13 تر نوروزیمون تمام میشه، بلافاصله 14 وارد ماه مبارک رمضان میشیم و در واقع این تر در واقع در تا پایان ماه مبارک رمضان به همین روشی که عرض کردم، به جای اینکه رسیدگی در محل اداره صورت بگیره، در محل وقوع تخلف صورت میگیره. تخلف. جرم رو آره خورده جدا کنیم چون جرم در سبب ما نیست.
خیلی ممنونه. آقای آقایی بفرمایید که اشاره کردید به رأی و بررسی پرونده و ابلاغ و اجرا در محل وقوع تخلف.
بله.
میخوام از شما بپرسم که در سالهای اخیر برای چابک سازی یا اصلاح قوانین و برطرف سازی خلاهای قانونی کاری هم شده؟
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بکنم به دنبال تغییرات در واقع دولت که اتفاقای جدیدی که افتاد، ما از چند ماه گذشته چند تا اتفاق خوب افتاد. یکی بس اینه که مجازات ها در واقع از بهمن ماه امسال خب تعدیل شدن.
بله.
مجازات ها بخشش همیشه این اتهام ها وارد میشد که مجازات ها تنبؤ نداره. خب پیشنهادی رو وزارت محترم دادگستری، وزیر محترم دادگستری تدوین کردن با همکاری سازمان تجهیزات و سایرین.
تنوع نداره یعنی متناسب و میزان
تنوع نداره.
آها، تنوع نداره.
مجازاتش در واقع بازدارنده نیست. اصلاً میگم بازدارنده نیست. خب این بازدارندگی به این علتش بود که در واقع مجازات از جهت جزای نقدی در نظر گرفته خیلی خفیف بود.
بله.
بنابراین اینا اصلاح شد. مجازات ها اصلاح شد، مجازات ها بازبینی شد.
جنبه تنبیه کرد.
جنبه تنبیه افزایش پیدا کرد. در واقع از 11 از 12 11 اجرایی شد، از 12 11 همین ماه قبل.
بله.
اجرایش این یک بخش مهمش بود که در واقع ما در واقع به دنبال تغییر قانون این اتفاق افتاد. یک قانون زمین مانده ای در واقع ما داشتیم که خب دولت این احیا کرد، قانون انتظار بود.
بله.
3000 دارین که از سال 91 و 92 به این ور ما در واقع حسب قوانینی که در مجلس ابلاغ شده بود قرار بود که در واقع بحث حوزه مربوط به جهاد از جهت کشف به عنوان ضابطین و واقع برخورد با حوزه در واقع تخلفات حوزه محصولات کشاورزی تخصصی بشه، به جای اینکه سمت این کارو بکنه،
بله،
یعنی وزارت صنعت معدن تجارت این کارو بکنه، جهاد این کارو بکنه. این عقیم مانده بود، این اجرایی نشده بود. به دنبال تغییر دولت این اجرایی شد از چند ماه گذشته. ضابطین در واقع جهاد اضافه شدن به ضابطین سمت، خب کار تخصصی تر شد. الان در بخش جهاد ما خودمون در واقع در بحث جهاد به جهت تخصصی بودن طبیعتاً تخلفایی که نوشته میشه از در واقع از جهت اتقانی که اون فرم گزارش باید داشته باشه طبیعتاً بالاتر رفته. ما تخلفاتی که گزارش میشه درجه توثیقش طبیعتاً بالاتر خواهد رفت، هرچی این کارشناسی تخصصی تر بشه. مطمئناً مجازاتی که در کنار این تخلف و گزارشی که ارسال میکنن تنظیم میشه از جهت اثباتی و از جهت ثبوتی در واقع درجه بالایی قرار میگیره. این کار دومی بود که باز انجام شده، الان داره اجرا میشه
در زمینه برطرف‌سازی خلأهای قانونی.
خلأهای قانونی از جهت در واقع ضابطین و تخصصی کردن حوزه در واقع ضابط. بخش سوم هم در واقع از بحث رسیدگی که تسریع در رسیدگی است، در واقع اطاله دادرسی که از ایرادایی است که همیشه در سیستم قضایی و سیستم تجارتی بهش وارده. بدون بالا واسه تغییرات آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته تونستیم باز مصوبه بگیریم، دولت محترم لطف داشتن این کار انجام شد در راستای چابکسازی سازمان تعدیلات. در واقع زمان رسیدگی رو با اجازه‌ای که دادن در واقع زمان رسیدگی رو قانون به جهت اصلاح قوانین این اجازه رو سازمان تعدیلات دادن که در واقع زمان رسیدگی رو کوتاه‌تر بکنه، چون استعداد دارین و شنوندگان شما احتمالاً استعداد دارن که ما به جهت اینکه باید ابلاغ کنیم اوراق قضایی رو بعد مهلتی به اون فرد بدیم که مراجعه کنه برای رسیدگی، این خب زمان بر بود. قانونگذار زمان قبلا 10 روز پیش می‌نی کرده بود، بعد 5 روز پیش می‌نی کرده بود، الان زمان کوتاه‌تر شده. ما گزارش در واقع به محضی بیاد این اجازه رو داریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.
چه خوب.
و این خب یکی از ظرفیت ها. ظرفیت دوم بهره‌مندی از تجهیزات الکترونیکی برای ابلاغ است.
کار رو آسان کرده.
بله، یعنی ما میتونیم از ظرفیت پیامک استفاده کنیم، از ظرفیت ایمیل استفاده کنیم، از ظرفیت دستگاه الکترونیکی استفاده کنیم. خب این زمان رسیدگی به اجرامون رو خیلی کوتاه می‌کنه که این
بله.
نیاز به ابزار قانونی بود، وگرنه اگر قانون نبود احتمالاً مورد در واقع احتمالاً مورد شکایت قرار میگیره، مورد ابطال ممکن بود قرار بگیره این دستور. الان دیگه در واقع قانونمند شده و این اجرایی خواهد شد. ما انتظار داریم در سال جدید در واقع با شرایط جدیدی که برای سازمان ایجاد شده هم رسیدگی‌ها کوتاه‌تر بشه، هم اجراهای زن کوتاه‌تر بشه، هم در واقع اون تنوع مجازاتی که ما دنبالش هستیم اتفاق بیفته. ضمن این که قانون قاچاق هم هفته گذشته اصلاح شد، چون یوان تاییدش کرد به دنبال در واقع تغییرات قانون. قانون مجلس، قانون نظام سیمی تو مجلس در حال احیا و اصلاح است. اینا همه چارچوب اصلاحیاتی است که همه کمک خواهد کرد که شرایط رسیدگی و شرایط اجرا در آینده نزدیک حداقل در سال 1401 از وضعیتی که الان هست ان شاءالله بهتر بشه.
خیلی ممنونم آقای افرادی که محدودیت‌های ناشی از اجرای قانون برای زندگی بهتر جمعی رو یه جوری نمیتونن تحمل کنن و برای رسیدن به مقصد و هدفشون مرتکب قانون شکنی میشن، آیا شما رو به عنوان دستگاه مقابل این افراد به این فکر ننداخته که راهتون یا مجازات هاتون یه قدری بازدارنده نبوده؟
بله، فرمان شما درسته، مجازات ها بعضن بازدارنده نیست. عرض کردم تو خلال عرایزم، خب بخشش قانون ها تی سالهای گذشته اگر شما سیر تطور قانون گذاری رو مرور بفرمایید، خب قانون ها خیلی وقت تعدیل شده. یه مجازات هایی در تخلفاتی در سالهای مثلا 59 که شورای انقلاب قانون تصفیه کرده تا سال 74 و 75 این قانون ها مجازات هاشون حبس بود. خب به دنبال این تغییرات به حبس شدایی و بعضا سیاست هایی که در سالهای گذشته و متبادی دولت داشتن بعضا مجازات ها تعدیل شده. الان در واقع به این سرانجام رسیده که این مجازات ها که تعدیل شده و به نفع در واقع بعضی از افرادی که شما فرمودید که متاسفانه رعایت نمی کنن، اینها جری هم در واقع متاسفانه، یعنی بیمه تجری اینها هم شده است. با این اصلاحاتی که دولت داره واقع قانون داره ایجاد میکنه و تعدیل مجازات هایی که در واقع سخت گیرانه تر داره اتفاق میفته، این نتیجه در واقع همون اقداماتی که بوده که خب تصور می بوده که شاید بشه به روش های دیگه به مجازات های ضعیف تر بهش توجه کرد. الان به این نتیجه رسیده که قانون گذار به این نتیجه رسیده که با تغییرات قانونی و کاهش در واقع مجازات ها تنبوی هم عرض کردن بازدارندگی هم نداشته. بنابراین تغییرات جدید ناظر بر این است که مجازات ها تشدید بشه.
این تغییراتی که می فرمایید از 1401
بخشش عرض کردم، نه هم بخشش همین الان جاری شده، عرض کردم بخش مربوط به بخشی از تعدیل مجازات ها از 12-11 اجرایی شده، بخشی که هیئت وزیران مصوب کرده، بخشش اجرایی شده، بخشش در حال در واقع مصوب شدنه. عرض من اینه که در واقع شرایط حاکم بر قانونگذاری به نحوی در واقع متقاعد کردن هم دولت رو هم مجلس رو که برای اینکه ما مجازات ها رو در واقع سخت گیرندش بشیم قوانین اصلاح باید صورت بگیره و اصلاح قوانین کمک خواهد کرد که انشالله مجازات ها بازارنده باشه.
آقای افزایش گشت های مشترک تعزیرات برای مقابله با احتکار و اختفای کالا به مقصد گرانفروشی چه نتایجی داشته؟
خب سزار دارین، ما به دنبال تغییراتی که در صورت رسانه‌ای برای دولت اتفاق افتاد، به اون بحث تغییر ارز بود، خب بیمی این که در واقع این کالا احتکار بشه، هم احتکار خانگی هم احتکار تو واحدهای در واقع بزرگ و موزم، خب این دستور کار قرار گرفت.
بله،
کشفیات زیادی شد. یک بخش این در واقع کشفیات اینه که به معنی که کالایی در محل رو در واقع معرض دید مشتری نباشد و در واقع دولت هم ضرورت ارزی اینو اعلام کرده باشه، در هر جایی که ما اینو کشف کنیم این اجازه رو قانونگذار ما داده که اینو در معرض فروش قرار بدیم، اینو در واقع به صورت عموم در واقع در دسترس مردم قرار بدیم. خب طبیعتاً کاری که این اتفاقی که تو این ایام افتاده که اگر کالایی رو که دولت سابقاً، حالا دولت در قالب جهاد،
بله،
دولت در قالب وزارت صنعت معدن تجارت، اگر ضرورت ارزی این رو بر اساس کمیسیون در واقع تنظیم بازار کشور یا در هیئت دولت تصویب کرده باشه که طبیعتاً تو این ایام بعضی از کالاها ابلاغ شده، ما اینا اگر در محل اختفا رویت شده اینا حتماً خارج شده با کمک همون سازمان صنعت، با کمک همون ضابطین، با کمک در واقع حوزه جهاد، با نظارت رؤسایش، و اما این فروش رفته در واقع به مردم و مصرف کننده ها بر اساس نیازی که بوده عرضه شده و در واقع این یکی از هدف قانونگذاری است تو این بحث که در واقع حوزه احتکار و حوزه اختفا بیشتر به جای اینکه به مجازات ها در واقع یک بخشش توجه بکنه، بخش مجازات اصلی رو به عرضه این کالایی قرار داده که این فرد اینو اختفا کرده. یعنی اولا باید عرضه بشه، ثانیا ناظر روش است، ثانیا به قیمتی که در واقع دولت برای اون کار مسبب کرده، نه اینکه در واقع اون قیمتی که خودش تعیین کرده. نه خیر، به هیچ وجه. بنابراین علتی که این قایم کرده چون می‌خواسته افزایش قیمت بده، اینو نگهداری کرده. خب طبیعتاً قیمت اون کالا مصوبه، تون ایام که تصویب شده از قیمت‌گذار قیمتش مشخص کرده. علتی هم که ضرورت ارزش رو اعلام می‌کنه این که قیمتش مصوبه. بنابراین تو این موارد اون جایی که کشف شده دوستانمون همکاری کردن، سمت همکاری کرده، اتاق اصناف همکاری کرده و در واقع در معرض فروش قرار داده شده که به شهروندان و مردم در واقع دسترسی به این کالا داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای علی‌القاعده. گرانی امریست که خارج از توان شماست، یعنی نمیتونید به طور کلی مهارش کنید، ولی میتونید با برخی از سازمان‌ها تعامل داشته باشید در مهار کردنش و این فشار از روی دوش مردم برداشته بشه. الان که مردم صدای شما رو میشنوه، میشه در این مورد بفرمایید که چه اقدامهایی انجام شده؟
من عرض کردم خدمت شما تو خلال عرایزم، خب ما تو حوزه مربوط به رسیدگی، خب طبیعتاً یکی از وظایف اصلی که ما داریم بس رسیدگی است، ولی مانعی نیست که ما در حوزه نظارتی در کنار ضابطین نباشیم. در حوزه در واقع بخش مربوط به نظارت بر واحدهای صنفی و صنعتی به عنوان یه همراه در کنار در واقع حوزه ضابط، حوزه ناظر، فرقی هم نمی کنه این سمت باشه، اتاق اسناد باشه، جهاد باشه یا هر حوزه دیگه باشه، ما در واقع این ایام رو وقتی بیشترمون رو مصروف میکنیم، نه تنها ایامی که نوروزه یا ایام ماه رمضان، در سایر مواردم ما در واقع این ندای حوزه ضابطین رو لبیک گفتیم که همراهی کنیم با اونها در حوزه در واقع بازار، که اگر ما دولت ما قیمتی میگوید، نرخ مصوبی کالا دارد، نرخ متعارفی کالا طبیعتاً داره، به جهت اینکه ما در واقع در کنار آقایون باشیم به عنوان که همراه اینا باشیم، در حوزه نظارتی باشون همکاری میکنیم، طبیعتاً در واقع حوزه نظارتی به عنوان کار تخصصی در واقع این کار اونا تعقیب میکنن، ولی از جهتی که ممکنه در بعضی موارد با حجمهای روبرو بشن، ممکنه متخلفی اجازه ورود ندهد،
بله،
ممکنه متخلفی اسنادی که لازمه در واقع به خود ناظرین ندهد، طبیعتاً اینجا در واقع اون دستور قاضی رو، دستور رئیس شعبه ما رو به جهت این که در واقع حاکم باشه نظرش، ما همراه اینها میفرستیم، چون خیلی موارد بازرسان میرن بازرسی میکنن، نمیتونن در واقع اون تخلف رو، یعنی جهت عدم همکاری که متهم دارد یا عرض کردم بیمه جری بودنش به جهت بعضن مجازات های خفیفی که داره، این همکاری که نمیکنه، تظاهرات حکومتی در کنار ایناست، در کنار ضابطینه، بهشون کمک میکنه، دستور قضایی میده، بعضن دستورهای لازم هست از حتی با دادستانی هماهنگ میکنه به جهت تعاملی که داره، که جا داره از همینجا از دادستان محترم تهران تشکر کنم به جهت همکاری بسیار خوبی که ایشون و دادسرای محترمشون هم تا همین ایام داشتن. ما خیلی موارد الان به جهت ضرورت حوزه در واقع این نظارت به جهت تعمیم در واقع تخلفاتی که الان هست، ما دادستان ها هم دارن شدید با ما همکاری میکنن، یعنی دادستان ها و دادسرا هم پیگیرن. بنابراین این همکاری بین دادستانی و تعزیرات حکومتی و حوزه های سنوف و ایزن اتاق اصناف و جهاد کشاورزی و سمت، سعی و تلاش این است که در واقع از بخشی از این آلام در واقع حوزه گرانی که در واقع داره مردم را آسیب میزنه رو کاهش بده، انشالله که بتونیم در واقع با هم افزایی که با هم داریم در این قسمت هم توفیق داشته باشیم.
آقای شما مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران هستید. ابتدای صحبتتون فرمودید که به صورت ویژه ایام نوروز در خدمت مردم هستید، توضیح هم دادید که چگونه، فرمودید که ضابطان شما میرن در محل وقوع تخلف، همونجا میسنجن، پرونده رو بررسی میکنن، ابلاغ و اجرا میکنن. خب حالا مردم چطور میتونن به شما خبر بدن که تخلفی صورت گرفته؟
ما خب استعزار داریم، هم شماره سامانه‌ای داریم،
بفرمایید،
سامانه سازمان تعزیرات حکومتی شماره سررقمی 135 هست.
بله.
مردم گزارش میدن، هم در واقع همون سایت در واقع باز 135 هست که میتونن باز مردم در واقع شکایتشون رو اونجا ثبت کنن. سامانه در واقع حوزه سازمان صنعت، سازمان حمایت، سامانه 124 داره، اونجا شکایتشون رو باز مردم میتونن ثبت کنن. خب استعزار دارین، یه بخشی رو این گشتی که صورت میگیره، گشت مشترک که اسمش روش هست، که ما داریم دوستانمون و قاضی ما رو ازش
مشترک با کجا؟
مشترک که میتونه با جهاد باشه،
بله،
میتونه با سمت،
بله،
باشه، یعنی بله، سازمان صنعت و معدن تجارت باشه،
تعامل دستگاه ها،
بله، بله، هم افزایی بین اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی، اینا همه تا در واقع حوزه گشتن که فعالیت میکنن. خب طبیعتاً این اطلاعات رو قبلا با هم هماهنگ میکنن، روز قبل از تو سیستم اطلاعات رو برمیدارن بیرون، دستبندی میکنن، کالای هدفش رو مشخص میکنن، محلی که باید برن از قبل روز قبل هماهنگ میکنن، بر اساس اون دستبندی میشه و تیم اول صبح بر اساس جمع‌بندی که بشه بهشون حکم ماموریت داده میشه و در واقع به محلهای که باید از قبل تعیین شده اعزام میشه. این یک روش ارتباطی بین هم مردم هست که در واقع تو سایت در واقع این روش میبینن. اینا بعضا گزارشه، ولی اگه قرار باشه فردی پیگیری شکایتی باشه، یعنی خودش حقی ازش در واقع تضییع شده باشه،
بله،
خب طبیعتاً شما باید اسناد و مدارک دلالت بر تخلف خودش رو زمینه در واقع اون گزارشش بکنه که از کسی شاکی هست، طبیعتاً فاکتور خریدی میخواد، خب این باید دستور بخوره، ارجاع بشه به شعبه، شعبه جدا اینو بررسی کنه. طبیعتاً اون مواردی که این توی هست اونا هم تو سامانه ثبت میشه، ولی بعد برای پیگیری چون شاکی باید حق حقوقش محفوظ باشه، در مراحل دادرسی حضور داشته باشه، از خودش و عدلی که داره طبیعتاً اونجا ارائه بده و متهمم از خودش دفاع کنه، برای پیگیریش حتما ضرورت داره. ولی در سایر موارد که گزارش ها هست خیر، صرف گزارش تو دستور کار قرار میگیره. طبیعتاً اگر گزارش اولیه بررسی شد و صحت داشت، تخلف رحسن به عنوان اون ضابطین رحسن تخلف رو تو گزارش کارشون مینویسن و به رسیدگی ارجاع میکنن و نیازی دیگه به حضور شاکی خصوصی یا اسمش یا حتی رسمش نیست اونجا.
خب پس یک راهش همین سامانه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 135،
بله،
و یه فرصت هم امروز فراهمه برای شنونده ها و بیننده های ما که میتونن از طریق شماره تلفن 2265-2737 شکایتشون رو اینجا مطرح کنن تا جایی که آقای بتونن پاسخگو خواهند بود.